sallallahu aleyhi ve ala ahli beytihi tayyibin tahirin al ma'sumin al mukarramin al hudat al mahdiyin wal la'natu daimatu ala a'da'ihim ajma'in min al'ana ila qiyami yawmiddin an rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam innal fitana qad aqbalat ka qita'i al-layl al-muzlim yatba'u akhiruha awwalaha وَالْآخِرَةُ شَرٌ مِنَ الْأُولَى. در آستانه رحلت جانگداز خیر البشر، آخرین پیامبر و آخرین سفیر الهی، وجود مقدس خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. این روزهای آخر عمر پیامبر حوادثی اتفاق افتاده و رویدادهایی رو تاریخ ثبت کرده که همه اونها در خور توجه و دقت است و ما می توانیم امروز بعد از گذشته 14 قرن و اندی از رحلت پیامبر پیام های این رویدادها رو بگیریم و نقش مؤثری این رویدادها در باورهای ما و در اعتقادات ما و در واکنش های ما طبیعتاً خواهد داشت. پیامبر خدا در این روزهای آخر عمر خطر فتنه رو تذکر داده. واژه فتنه در قرآن مجید حداقل به 3 معنا آمده است. یکی از معانی که قرآن مجید واژه فتنه رو ذکر کرده و ازش قصد شده و مفسرین به اون تصریح کردن عذابه. گفتن واژه فتنه در قرآن به معنای عذاب آمده، مثل این آیه شریفه ذوقوا فتنتکم. مفسرین گفتن ذوقوا فتنتکم ای ذوقوا عذابکم، بچشید عذابتون رو. این یک معنا. یک معنای دیگر برای فتنه در قرآن مجید آمده که به معنای آزمایشه. این هم مکرر در قرآن به این معنا به کار گرفته شده، مثل انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال شما و فرزندان شما اینها آزمایشن در حقیقت برای شما. یا در یک آیه دیگری خدای متعال می‌فرماید و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، ما شما را آزمایش میکنیم به فتنه، به خوب و بد، به هر دو آزمایش میکنیم. این دو تا معنا برای فتنه. و یک معنای سومی برای فتنه در قرآن مجید ذکر شده که بیشتر ما در زبان فارسی از فتنه این معنای سوم رو می فهمیم و اون آشوبه. فتنه یعنی آشوب. به این معنا هم در کتاب الهی واژه فتنه اطلاق شده، مثل این آیه شریفه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، جنگ برای این است که به آشوبها پایان داده بشه. یا قرآن مجید در برخی از آیات دیگر می‌فرماید الفتنتو اکبر من القتل، در یک آیه دیگری الفتنتو اشد من القتل. این فتنه به معنای آزمایش نیست، این فتنه به معنای آشوبه. آشوب بالاتر بزرگتر از قتل است. این معنای سوم رو که آشوب به هم ریختگی، نظم جامعه رو به هم زدن، اجتماع رو دچار یک سردرگمی و حیرت کردن، فتنه این هست. دو دستگی در میان جامعه به وجود آوردن. این رو اسلام نمیخواد و حتی جنگ رو میفرماید. جنگ رو برای اینکه این آشوب ها، فتنه ها، دو دستگی ها، اینها از میان برداشته شود، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. پیامبر خدا این روزهای آخر عمر خطر آشوب، دو دستگی، به هم ریختگی، اختلاف رو تذکر داد. خب یک پدر دلسوز قاعدتاً خطرهایی که فرزندش رو تهدید میکند، اون خطرها رو بهش گوش زد میکنه، بهش میگوید که یه همچی خطری هست. مثل اینکه قبل از آنی که این کرونا وارد سرزمین ما و کشور ما بشود، مسئولین گزارش کردن، اطلاع دادن، مردم رو در جریان قرار دادن که یک چنین ویروسی در راه و خواهی نخواهی وارد کشور ما میشه و مردم ما هم مبتلا میشن، همونطوری که نه تنها کشور ما بلکه سراسر دنیا تقریبا این ویروس همه جا رو فرا گرفته. هم خطر رو گزارش کردن و هم این که انسان چگونه بایستی با این خطر مواجه بشه، چطور با این خطر مبارزه کنه، چطور این خطر رو رفع بکنه بعد از آنی که متوجه ما انسان ها شد. پیغمبر خدا خطر آشوب رو گزارش کرد. یکی از اصحاب رسول خدا که از خادمین پیغمبر هست به نام ابو مویهبه، ایشون میگوید یکی از شبها در این روزای آخر عمر پیامبر رسول خدا نزد من فرستاد، من رو خواست. من آمدم خدمتش. فرمودن برو یه عده‌ای از اصحاب رو خبر کن، از کسانی که نزدیک پیامبر بودن، صحابه‌ای که مهم بودن، اینها رو من رفتم اطلاع دادم و اینها آمدن خدمت رسول خدا. چی شده؟ شب فرمود که امرتو بالاستغفار لأهل البقی، من مأمور شدم که برای مردگان بقی استغفار کنم. این استغفار تنها استغفار نیست، استغفار هست. بالاخره پیامبر، پیامبر رحمته. اگر قرار باشد که ما هم بخشوده شویم، باید استغفار پیامبر در کنارش باشه. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. خودشون استغفار کنند، پیامبرم برای اونها استغفار کنه. این مجموع استغفار مردم و پیامبر سبب می شود که خداوند از خطاهای اونها درگذرد. یه هدف دیگری رو داشته، اونم در شب. حتما شب انسان جمعیت خاطر داره، بهتر توجه میکنه، تا روز مشاغل زیاده. اینها رو پیامبر آورد کنار قبرستان بقی. ابتدا به مردگان بقی پیامبر سلام کرد. این طور معمولا پیامبر مردگان رو زیارت میکردن، هم دستور زیارت میدادن و هم مردگان رو اینطور زیارت میکردن: السلام علیکم یا اهل دیار، انتم لنا فرت و نحن لکم تبع. یا گاهی میفرمودن انا انشاءالله بکم لاحقون، ما به شما ملحق میشویم. بعد از سلام خطاب کردن به مدفونین در بقی، فرمودن مرگ برای شما گوارا باشه، شما رفتید از این دنیا و اون چه که قرار است رخ بدهد اونها رو مشاهده نکردید. ان الفتنه قد اقبلت كقطع الليل المظلم. فتنه ها همانند قطعه شب ظلمانی چطور فضا رو می پوشانه، نور تبدیل می شود به ظلمت، کسی جایی رو نمی بینه، حق از باطل تشخیص داده نمی شه. ان الفتنه قد اقبلت، فتنه ها روی آورده، اقبال کرده. تشبیه کردن، بعد فرمودن که قطع اللیل المظلم، مثل قطعه های شب تاریک. این فتنه ها یتبع آخرها اولها، فتنه آخر به دنبال فتنه اوله، یعنی فتنه اول و فتنه آخر چه بسا اینها با هم ارتباط داره. اما ول آخرتو شر من الاولا، فرمودن فتنه آخر بدتر از فتنه اوله. شاید من عرض میکنم، خب این کلام یک کلام کلیست، اساسا این فتنه ها چی بوده که پیامبر میفرماید این فتنه ها همانند شب تاریک اقبال کرده؟ حتما اختلاف بوده، اختلافی که به مجرد رحلت رسول بزرگوار اسلام این اختلاف پدید آمد میان اصحاب. نه تنها اختلاف شد، کار به زد و خورد انجامید تو سقیفه. بعضی از انصار رو اینها وقتی مقابله کردن با حرکتی که در سقیفه میخواست انجام بشه، او رو خوابوندن رو زمین و خاک تو دهانش کرده. سعد ابن عباده رو رسمن گفتن اقتلوا سعدن قتل الله سعد. سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرجه، یه شخصیتیست، گفتن بکشیدش، خدا بکشد او رو. این اختلاف رو پیامبر روزهای آخر عمر تذکر داد، این خطر رو اعلام کرد، مردم رو از این که با این فتنه روبرو خواهند شد آگاه کرد و فرمود ان الفتنه قد اقبلت كقطع الليل المظلم. منتها فرمود که دو تا فتنه است، یه فتنه اولیست و یه فتنه آخری. فتنه آخری بدتر از فتنه اوله. که خب یعنی چی؟ فتنه اول کدام بوده؟ فتنه آخر کدام بوده؟ به نظر میرسد مقصود از فتنه اول اون آشوبی بود که کفار مکه در ابتدای بعثت به وجود آوردن، بعد اون جنگ ها رو انداختن، جنگ بدر رو درست کردن، تصمیم قتل پیغمبر رو گرفتن، جنگ احد رو، جنگ خندق رو، این جنگ ها رو راه انداختن. این فتنه بود. اما فرمود فتنه آخر بدتر از فتنه اول است. فتنه آخر فتنه منافقینه. اونطوری که از آیات کریمه قرآن مجید استفاده می شود، آشوبی که در ابتدا به پا شد آشوب کفار بود، موضع کفار مشخص بود، می گفتن ما قبول نداریم پیغمبر رو، این دین رو قبول نداریم، به معاد معتقد نیستیم، لذا در برابر پیامبر ایستادن. اما فتنه آخر فتنه همین کفار بود که اینها چهره عوض کردن، آمدن به ظاهر مسلمان شدن، اما در باطن بر همون کفرشون باقی بودن. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. شما در آیات آخر سوره مبارکه توبه حرکت منافقین رو ملاحظه میکنید. منافقینی که اینا شناخته شده نبودن برای مسلمان ها، چون ظاهری آراسته داشتن و نمیگفتن ما کافریم. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. یعنی به تعبیر روشن امروز جاسوس، عوامل نفوذی که یه چهره حق به جانبی، یه چهره‌ای که به حسب ظاهر از مسلمان‌ها خیلی مقیدتر، متعهدتر به اسلام خودشونو معرفی میکنن. این که در اول سوره منافقین خدای متعال میفرماد و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و این یقولو تسمع لقولهم. اینها رو وقتی شما ببینی بدنهای اینها انسان رو به شگفتی میارند، اونقدر قشنگ حرف میزنن که انسان حرفاشون رو گوش میکنه، اما درونشون سیاه. فی قلوبهم مرض، درونشون سیاه. اینها مصیبته. به اسم اسلام خودشونو اسلام معرفی کردن، اما آمدن برای ضربه زدن. خطر اینها به مراتب از خطر کسانی که در ابتدای اسلام خودشونو کافر میدونستن، مثل بوجهل ها و بولهب ها و بوسفیان ها که در آغاز رسماً جبهه‌ای داشتن مقابل پیغمبر، این خطر خطر سختتر و شدیدتری بود، چون به اسم اسلام یک کاری که میخواستن انجام بدن وجهه دینی بهش میدادن، مثل سقیفه که یه وجهه دینی بهش دادن، خب مردم بیعت کردن دیگه. اما در حقیقت هم ضد اسلام بود، هم ضد دستوراتی که پیامبر همین روزهای آخر به مردم داده بود. پیامبر خطر این فتنه رو به مردم ابلاغ کرد. اما جالب این نکته رو عرض کنیم که خب تنها گفتن خطر کافی نیست. پیامبر طبیب و دوارون به طبه. طبیب هم درد رو بایستی به بیمار بگوید شما دردت این هست، و هم چاره اندیشی بکنه، یعنی درمان این درد رو هم بگوید چطور درمان میشه، اینو با به اصطلاح چگونه درمانش باید کرد، باید جراحی کرد، باید انسان استراحت بکنه، باید کپسول بخوره، بایستی شربت بخوره، باید آمپول بزنه، درمان رو بایستی طبیب مشخص بکنه. پیغمبر خدا طبیب بود، طبیب اون دوارون به طبه بود، رسول خدا. خطر رو گزارش کردن که یک چنین اختلافی در پیش هست و شما فراروی این اختلاف بعد از من خواهید بود، حالا درمان چیه؟ درمان رو هم پیغمبر تذکر داد، شفاف کرد برای مردم که تو فتنه ها چه بایستی بکنم. دو تا کار پیامبر انجام داد برای مقابله با فتنه ها. اولین کار این بود که فرمود ازشتبه علیکم، وقتی امور بر شما مشتبه شد یا اقبلت الفتن فعلیکم به کتاب الله، وقتی فتنه ها به طرف شما روی آورد برید سراغ قرآن. قرآن یک سلسله رهنمودهایی داره، به هر حال قرآن کتاب هدایته، روشن کرده که چه بایستی انسان بکنه تو فتنه ها. کجا رهنمود داده قرآن؟ قرآن یک سلسله رهنمودهای کلی داده، فرموده است که از مفسدین تبعیت نکنید، از با ظالمین با اینها کنار نیایید، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اما دستور اطاعت پیغمبر رو داده، فرموده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، و فرموده و من یطع الرسول فقد اطاع الله. اطاعت پیغمبر اطاعت خداست. حالا رهنمودهای قرآن چیه؟ رهنمودهای قرآن آیه تطهیره. رهنمودهای قرآن آیه 119 سوره مبارکه توبه است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با صادقین باشید. اگر میخواید تو فتنه ها سقوط نکنید با صادقین باشید، سقوط نکنید. این یک رهنمود، با آیات دیگری هم هست. یک رهنمود دیگر برای اینکه مردم در فتنه ها گرفتار لغزش و سقوط نشوند، شخص معرفی کرده پیامبر. ببینید این شخص کجاست، هر کجا او هست اونجا باشید. فرمود وقتی فتنه ها به شما روی آورد، ببینید عمار کجاست، ابن سمیه مع الحق، هر کجا عمار هست حق همونجاست. ببینید عمار کجاست. خب این دیگه روشن‌تر از این نمیشه. همه مردم شاید برداشت صحیح از قرآن نداشته باشن، اما عمار خوب میشناسن، موضع عمار رو میشناسن، کجا بوده، با کی بوده، همراه چه کسی بوده. یا تعبیر دیگری فرابون این تعبیرات برای اینکه شفاف سازی کنه رسول خدا و مردم در اشتباه قرار نگیرن، فرمود علیون مع الحق و الحق مع علیین، اللهم ادر الحق معه، هر کجا حق علی اونجاست، هر کجا علی هست حق اونجاست. روشنه دیگه انسان تو فتنه ها کجا بایستی بره. یا فرمود علیون مع القرآن و القرآن مع علیین، علی با قرآن، قرآنم با علیست، خیلی روشن شفاف. و همینطور حدیث ثقلین، حدیث ثقلین خوب راه گشاست. فرمود ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، بنابراین اگر به این دو چیز چنگ زدید هرگز نمی لغزید، هرگز گمراه نمیشید. پس هم خطر رو پیامبر گزارش کرد، هم این که انسان در خطر فتنه کجا برود، به چه کسی روی آورد، کجا امنه، کجا حسن حسینه، اینا رو ذکر کرد. مکررم اینها رو فرمود، حتی این روزهای آخر عمر پیامبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین. این حدیث ثقلین رو چند جا پیامبر فرموده، در حجة الوداع فرموده، این روزهای آخر عمر فرموده، جاهای دیگه این حدیث رو فرموده، تا مردم بدانن با چه کسی بایستی باشن. اما خب متاسفانه دیدیم که هوای نفس، قدرت طلبی، مقام دوستی، سلطه، اینها اجازه نداد که مردم به اون سمت و سوی که سعادت اونها و در حقیقت نجات اونها در اون سمت و سوست، به اون سمت و سوی گرایش پیدا کنن. و نتیجه این شد که آنچه با آل علی در کربلا یک سر گذشت در سقیفه اتفاق افتاد، عاشورا نبود. این روزهای بعد از رحلت رسول خدا روزهای تشکیل سقیفه است و این سقیفه بود که به قول سید حیدر هلی رضوان الله تعالی علیه شمشیر سقیفه بود که از نیام بیرون آمد و سر امام حسین سلام الله علیه را جدا کرد. الیوم جردت السقیفت و سیفها فقد به رسول حسین قطیعا. الیوم من اسقاط فاطمه محسنان سقط الحسین عن الجواد سریعا. اون روزی که محسن سقط شد حسین از بالای اسب به روی زمین آمد. الیوم من هو عن اسامت خلفت سارو الى حرب الحسین جمیعا. روزه ودا رو خوندن، من هم تبعیت کنم. آخرین لحظات آمد، ابی عبدالله فنادا یا زینب یا سکینه یا رباب علیکن من السلام. این زن و بچه همه از خیمه ها بیرون آمده، اطراف ابی عبدالله رو گرفتن. سکینه صدا زد، بابا ردنا الى حرم جدنا، بابا ما رو به کمی سپاری. همه رو آرام کرد، اما اونی که آرام نمی شد زینب بود. میگویند حضرت با دستش اشاره کرد به قلب زینب، صبر ایجاد کرد، تصرف ولایتی کرد، متوجه میدان شد. از پشت سر صدایی رو شنید، یه کسی میگه مهلا مهلا یبن الزهرا، ای جان ما جانان ما، ای مونس طفلان ما، آهسته رو آهسته رو. از زبان شاعر کرده وصیت مادرت، در وقت میدان رفتنت، تا من ببوسم حنجرت، آهسته رو آهسته رو. برگشت صدا زد، خواهر کجا میای خواهر؟ گفت برادر لیت الموت اعدمن الحیات، ای کاش من مرده بودم و میدان رفتن تو رو نمیدیدم. برادر دعا کن که زینب بمیرد، نباشد که بعد از تو ماتم بگیرم. برادر به قربان خلق نکوید، آخه بیا تا من ببوسم گلویت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر.